أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
فرجهم. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرار شد یک کلمه در مورد فتوای اهل سنت چه کنیم گفته بکنیم. اصل مطلب که همین بود که از آقای بخاری هم دفعه قبلی گفتن، تقریبا تعابیرشون در مورد نجاست حیوانی که دارای نفس سائل هستش مورد اتفاق، یعنی اون اختلاف مثلا روشنی بینشون نیست، همه شون اینو نجس میدونن. بیشتر اختلافاتشون در مورد بقیه انواعشه، مثلا میته حیوانی که خون ندارد، میته حیوان بحری و امثال اینا حکمشی هست که مالک و اصحابش گفتن اینا پاک هست. مثلا یه دی گفتن نه، آیه شریفه اطلاق داره و حرمت علیه المیته شامل همه انواع مرده ها میشه دیگه، حتی مثلا سوسکو، حتی مثلا پشه، اینا مثلا داخل در حرمت علیه المیته هست. این کلا این بحث تو اهل سنت یه تفاوت داره با فضای شیعه. ما تو فضای شیعه اون بیشتر وقت حسد معیت میکنیم، بیشتر پاک و نجسیش بحث میکنیم. اونا علاوه بر پاک و نجسی بحث حلیت و حرمت اکل و شربش هم دارن، و خب ما تو فقه اونا را حقیقت طبق فتوای مشهور خیلی چیزا خوردنش حرومه، تو فقه اونا خوردن خیلی چیزا حلاله. درسته بگاه اونا بعد چون تمسک کردن برای آیه شریفه گفتن محرمات اکل فقط معیته است و لحم خنزیر رو مثلا دم مسفوح و ما اهل غیر الله به بقیه چیزا خوردنشون اشکال نداره، چون تو آیه قرآن نیومده مکروه هست. روایت ما حتما ملاحظه کردید دیگه، متعارض بود، یعنی ظاهر بیشتر روایت نستش که نه اینا محرمات قرآنی است، در کنارش هم محرمات نبوی داریم، بقیه محرمات نبوی هم. ولی روایت ما هم راستش بعدش طوری است که نه انگاره حلال است و بیشتر بوی تقیه میده مثلا انگاره. به هر حال اونا مثلا بحث کردن که مثلا پشه مثلا یه میته هست یا نیستش مثلا فرض کنه، نه حالا الزامات بحث پاک و نجاسی هست، میگه تو غذا افتاد میشه خوردش مثلا، فرض کنه مثلا نمیشه خورد اون غذا رو، میشه خورد مثلا اون غذا رو چه نمیشه خورد هم سوال ما. حالا خلاصه اختلافاتشون بیشتر توی مواردی است که توی فقه ما مسلما پاک حساب میشه، که همین میته های دریایی هست و میته های بری که دارای خون نیستن، بذار خیلی تأثیری توی بحث ما نداره، یعنی اونا توی این مسئله با ما خیلی اختلاف اساسی ندارن. اگه کسی بخواد خلاصه دقتی بکنه تو فتاوای اهل سنت، بیشتر همون بحث است که یه بار یه مناسبت عرض کردم که اون ابن رشد ماشاءالله خب خیلی منظم می‌نویسه و خیلی دستبندی شده و واقعا شاهکاریه تو کتاب اهل سنت. وقتی بحث میخواد طرح بکنه، اول قبل از اینکه وارد انواع نجاسات بشه سوال از حکم پاکی و نجسی میکنه، بعد در ضمن بحث حکم پاکی و نجسی میگه که اتفق العلماء علی ان ازاله النجاسه مأمور به عفو الشرع. علما اتفاق کردن که ازاله نجاست مورد امر است، و اختلف و اختلاف کردن که هر ذلک علی الوجوب آیا واجب است او علی الندب المذکور و هو الذي يعبر عنه بالسنه. فقال قوم ان اداره النجاسات واجبه، که ابو حنیفه و شافعی هستند، و قال قوم ازالتها سنه مؤكده و ليست بفرض. اینا دسته دوم هستن. دسته سوم گفتن و هي فرض مع الذكر، اگه یادت باشه باید ازاله کنی، ساقطه مع النسيان. که میگه کلا هذین القولین عن مالک و اصحابه، این دو تا قول قول مالک و اصحاب مالک هست. بعد هم میگه صاحب اختلافش در این مسئله به سه تا چیز برمیگرده. اصلش این است که این سیابک فتحر حقیقت است یا مجاز است، و بعد دوم میگه بعد از روایات تعارض داره، سوم میگه در مورد منشأ پاکی و نجسی بحثی کردن که بر اساس اون منشأ حکم اختلاف کردن که حکم وجوبی است یا حکم استحبابی است. این مسئله خیلی به درد ما میخوره راستش تو بحث اهل سنت، یعنی مثلا بخوایم با این ادبیات صحبت بکنیم باید بگیم همونجور که اولا هم عرض میکنم، بگیم نجاسات خیلی زیادن، بعضیشون واجب الازاله، بعضیشون مثلا مستحب الازاله هستن. درسته نگیم اونا نجس نیستن، بگیم اونا واجباتی هستن که مثلا واجب الازاله مثلا نیستن. به هر حال مثلا عبور کنم، اینجا حالا آقا من از اینجا از مبنیان بیشتر از این خیلی نستم مطلبی در بیارم، یا ظاهرن میته رو هم نجاست اکل و شربی براش معتقد هستن هم نجاست سلاتی، و نجاست سلاتیش خیلی واضح و روشن
عبارتی داریم که نجاست سلاتی رو بگم،
فقط میگه مثلا لباس رو باید بشوری، میگم خیلی خیلی میگم واضح و روشن نبود از این جهت که
حکم الزامی و
او یکی دیگه این که آیا منظورش این است که به صرف ملاقات مثلا با دست خیس مثلا باید بری بشوری یا لباس خیس، یا نه اگر میته اثری بر لباس وارد بشه درسته، مثلا چون حالا ان شاء الله برسیم جلو در یه تعابیر اینجوری هستش که مثلا در میته حالا میته که در مالای کار رحمه مثلا نماز نخون درسته، این در مالای کار نماز نخون حالا در جلدش و در شهرش و در ببرش و در بولش و در روسش درسته، خوزن در بول ملائکه الرحمه نماز نخون یعنی چی؟ علال قاعده یعنی بولش مثلا اگه ریخته روسو این لباس که بول روش ریخته رو مثلا باش نماز چیه؟ نخون درسته؟ بعد این مال جاییست که یه چیزی از او خلاصه من منتقل شده، یعنی مثلا من دستم بهش بخوره فقط تماس برقرار بکنم چیزی ازش به من منتقل نمیشه، مصداق لا تسل مثلا فی ملائکه الرحمه چیه؟ نیستش. این یه احتمالی تو مسئله هستش که میگن عبارت این کتاب اهل سنت خیلی نتونستم من در بیارم، بازم یه مقدار زبونش با زبون ما فرق میکنه، یه مقدارم خیلی منظم واسش نیست، اینا کتاب ابن رشد انصافا منظمه ولی بقیهشون خیلی دستبندی هاش و اینا کامل شفاف و روشن نیست.
اختلافاتشون قدمان هم فهمیدم شما کنیم، مثلا توی این آیه ابن رشد میگن که حیوان بحری و مثلا ابو حنیفه نجس میدونه، توی خط قلم از آن و نگفتن مثلا که حنفی ها مثلا توی حیوان بحری اونجا گفتن کلن تاهر
البقیر من قبل عربه
که بیه خودشون نمیشتن
بل بل اقل
از این اختلافات توی من بادم مدهیدهشون زیاد بوده،
آره یعنی کلن تو کتاب های اینا خیلیش اصلیاش در دست هست نیست، یه مقداری که واقعا چی میگفتن و قولشون چی بوده مثلا دارن ابو حنیفه مثلا قولان یا سه تا قول مثلا، بعد حنفی ها در طول تاریخ هر کنونشون تو هر شهری به یک اتنا قابل بودن، یه مقداری فکر کنم این خب متورتر باشه علاقاده اون علفه قرار مذاب العربه فکر کنم مثلا حاشیه زیرش بیشتر ناظر به حنفی های معاصره مثلا یا حنفی های مثلا خب منطقه خودشون نه تاریخ فقه مثلا
ایشون هم بعضی چیزا رو آخه دستمندیاشو نیاوردن، مثلا بحث سر که داشتیم مثلا اون که ظاهرش رو ظاهرن یعنی مردش رو مثلا که نجس میدونستن زندش رو پاک میدونستن ایشون متعرض نشده بود دیگه توی این افراد و مدار عربه بود
والا بعد والا نمیدونم خیلی یادم میاد هیچ جاش جا نمیشه مثلا نمیشه مثلا مردش مثلا نگفته چون جزء میته حساب میشه مثلا
توی اعلان نجسش که نبود
این چون مردش نشد جزء میته بوده نیورده زندش هم مثلا پاک حساب کردن خب نیورده دیگه مثلا والا به هر حال بگذارم این سواقه این روایات خودمون بنا شد با اجدادتون روایات بحث ماه قلیل رو یک بار مرور بکنیم،
باب هشت
بله باب هشت
اقوام
مطلب باید باید اقوام مطلب باشد یه تونتون بخونم با اجدادتون چند تاش که یعنی خیلی به ما مربوط نشه روایتاش ولی فقط میگم با فرد باشید بشین بکن روایت اول که داره در مورد مردی که خون دماغ شده یه مقداری از خونش چکیده در ظرف حالا یا خورده به ظرف که ایشالا بعدا به وقت دم برسیم اختلاف نظر که واقعا اینجا میخوام یه خونا به ظرف خورده یا خونا به آب توی ظرف خورده میشه وضو بگیره یا نه حضرت فرمودن اگر که چیزی تو آب دیده نمیشه که وضو بگیره اما یه قشنگ یک قرمزی تو آب دیده میشه وضو نکنه. روایت دوم یک مردی که دوتا ظرف داشته در یکیش یک قذری وارد شده نمیدونه کدوم یکیه آب دیگه هم نداره فرمودن هر دو طرف خالی کنه تیمم کنه.
این قذر
دیگه مفهومیش چه خاطره؟ دیگه داره مفهومیش که مسلمان حضرت قذر مفهومش برای مشخصه یعنی همون چیزایی که شاید اونها رو قذرش مورد است مستاق شده این برای من تو شما هم بزنیم ما باید از ادله میت استفاده کنیم شریعت مثلا میته را قذر تلقی میکنه و قذر تلقی چه
ما اینجا چه سوالی
می‌خوایم از این باب؟ ما الان سوالمون فلان این بودش که اگر میته ای در آب قلیل افتاد، ملاقات میته با آب قلیل بدون اینکه آب متغیر بشه، آب رو از کارکردهای شرعیش یعنی وضوء و غسل یا جواز اکل و شرب خارج می‌کنه یا خارج نمی‌کنه؟ بعد حالا گفتیم وضوء و غسل و اکل و شربش ممنوعه، اون وقت بگیم حالا اگر به لباس پاشید لباس اونم باید بشوریم، لباس اونم چیه؟ نمیخواد بشوریم.
نظر رو گفتیم مفهومش چیزای شرعیه، این حقیقت شرعیه داره. کلاً چیزای پلید اون مثلا نظر میگه. بعد اون میتر اصلا اون موقع پلید حساب میشد مثلا؟
نه این یعنی مسلمان این قدر قدر عرفی که نیستش که. این که مفروغون ان حالا یا چی آر بگین حقیقت شرعیه هست یا باید بگین اینجا چی هستش؟ قرین ارتکازی داره. چون مطمئن نگاهی مثلا این آب آلوده بشد بشید که شرعن حرام نیستش، مثلا این سوسک بفته توش هیچ اشکال نداره، این مارمولک بفته توش
پرسیدن میپرسیدی شاید بازش اشکال نشده.
نه این خواهی مسلح یک داره سوال میپرسه در مورد که نمیدونه کدومش هست باید چی کار بکنه، آب هم نداره بگم تیمم کن، فضا کنم فضا چی دیگه؟ فضا فضای مسئله شرعیه، احکام تعبدی شرعیش داره سوال میکنه، داره سوال یعنی قدرات شرعی هست نه قدرات لغوی و عرفی. فکر مثلا جای چیز نداره، تردید کردن نداره. ولی این ادبیاتش ادبیات قابل توجهی که وقتی میخوام میگن یه چیزی مثلا نجاسه است میگن آب برید دیگه، قبلا هم داشتیم. روایت بعدی مردی جنوب است حواسش نیست، قبلا که دستشو بشوره دستشو میدنه تو آب. حتی میگن اگه دستش منی یه چیزی بهش خورده بوده خب یعنی آب استفاده نکنه، اما به دستش چیزی نخورده بوده خود جنابت اشکالی نداره. قبلا یادتون باشه تو روایات کفار هم دیدیم که اینا تلقیش بود که جنوب خودش چیه؟ از خودش ناپاکه. درست دلداد شبهش بود که اگه جنوب دستش بخوره به آبی این آبه چی میشه؟ نجس میشه. میگن نه جنابت یک ناپاکی درونیست، سرایت به آب بیرونی و همسال اینا نمیکنه. باز فرمودن اگر که دستت رو وارد ظرف کردی قبل از اینکه بشوری اشکالی ندارد، مگر اینکه قبلا یک قذری بهش خورده باشد. الا ان یکون اصابه ها قذران. بعد قذران چی تفسیر میکنن؟ از قذر میگن باولون او جنابتو، منظور از قذر یه بول است یا مثلا جنابت. فعین ادخل یده کف الما و فی ها شیعون منزاله، که دستو کردی تو آب توش یک دستت یه بولی بود یا جنابتی چیزی بودش، و احرق زاله کن ما این آب رو خالی کن. باز دوره پرسیدن نارد کسی که جنوب بود رفت رسید به یک آب قلیلی در مسیر میخواد قصد بکنه، ظرف هم نداره، دستاش هم که خب آلوده است درسته، میخواد با دستش برداره آب برداره چه کار بکنه؟ حضرت فرمودن دستشو میدنه توی آب و میشوره بعد هم قصد میکنه. این جده مواردی است که خدا فرموده ما جهل علیکم فدینه من حرج، این هم جده حدیث های خیلی دشوار، چون فردش اینه که میگه یعنی تیه الان ماه قلیل درسته، نه فرمودن هم که چیز بکنه تیمم بکنه، فرمودن اشکال نداره دیگه، حالا اینکه آب پیدا نمیشه با همین آب دستاتو بشور قصد هم بکن. که معلومه شیخ اونا گفتن این روایت رو نمیشه شدش کرد، بهش عمل کرد و باید حملش کنیم برای تغییر. روایت بعدی یک آبی هستش که یک مرغی ازش خورده، اشکالی دادش استفاده کنیم؟ هدف اونان اگر که منقار مرغ آلوده به نجاست بوده از این آب وضو نگیر و این آب رو ننوش، اما اگر نمیدونیم منقارش آلوده به نجاست بوده یا نبوده وضو بگیر.
این نجاستش که میگیم به منقارش اصابت کردی یا نه، این باید نجاست مثلا انسان و اینا باشه
حتما دیگه با. این به قرینه سیاقشه
چون الان اینا رو جنبندی نمی کنیم که مثلا از این روایت جنوب که استفاده میشه
حالا به میتش کنون مربوط نشه، مثلا فضا این روایت رو مشخص شد این باب کردی راجع به میته نیست شقیقتا.
یه سوال دیگه میشه گفت اینجا دنبالش بگیرین دنبال جوابش که اصلا کلا آب قلیل چه خصوصیتی داره؟ یعنی مثلا الان اینجا میفرما اگه منقار این سطح انسانی در خود بلا فاصله نجس میشه و نگاه وضو نگیر دیگر داشت نخور، نگاه کلی شریعت رو به آب قلیل نمیشه از اینجا پیدا کنیم؟
خب این یه سوال کلی هست، ما اگه تونستیم نجاسات رو مشخص بکنیم بعد سوال کنم آب قلیل ملاقات نجاست بدون تغییر منفعل میشه یا نه؟ این سوال کلی ما رو فعلا میخوام سوال داره خورتر تر بکنم، بگیم آب قلیل با ملاقات میته منفعل میشه یا نه؟ اینا دو تا سوال دیگه. من فکر کنم یکی از اشکالاتی هم که پیش اومده که بزرگان سر آب قلیل اختلافشون شده یه علتش نگه دیدن روایات یه دستش میگه مفعل نمیشه، یه دستش میگه مفعل میشه، یه همچین فکری نبوده که بگن خب اونا که منفعل بشن اصلا مال میته بوده، اونا که منفعل بشن اصلا مال بول بوده.
تفصیلش رو تو خود اون منجس بدن.
آه به منجسش تفصیل ندادن، لذا گفتن که اینا تعارض میکنه. بعد در تعارض چیکار کنیم؟ مشهور اینا مقدم کردن، یه دیس مرحوم فیض و مثلا اینا اونم مقدم کردن. ولی الان روایتی که داریم میخونیم که همش عادت انفعاله، همش ملاقات البول است و ملاقات معنی است و ملاقات دمی که یورا دیده میشود و اینا. الان ما فعلا با میته توی چند تا روایت طرف چیم نیست. روایت هشتم دوباره بعد از یک جره پرسیدم که 900 رطل ظرفیت داره، درش یک اوقیه از خون ریخته میشه، ازش وضو بگیرم؟ حضرت فرمان نه. روایت بعدی یک مردی جنابتی به جنابت مبتلا شد، دستش رو در ظرف کرد، حالا میگه دستش چیز از معنی نخورده است اشکالی ندارد، اذا لم یکن اصابه یده شیئا من المعنی فلا بأس. خب مفهوم مخالفش مشخصه دیگه، یعنی اگه دستش به معنی خورده، دستش در تو ظرف با اون ظرف غسل نمیشه. به وعده دهم باز دوره مضمونش تقریبا همینه، یک مردی هستش میاد به تشت دست میزنه، دستشو میکنه در ظرف قبل از اینکه آب برده رو دستشو دستشو بشوره. اینجا فرمودن که یهریق من الماء ثلاث حفنات، از آب سه تا حفنه خالی کنن، درسته؟ و اگر هم نکرد اشکال نداره، و اگر که جنابتی به ثابت کرده بهش و دستشو در آب بکند، مادامی که منی به دستش نخورده است عیبی ندارد، اما اگر که منی بهش خورده بود کلش رو خالی کنه. یعنی ظاهرش نیست که اون قسمت اول که میگن مثلا سه تا حفنه خالی بکند به معنای این است که مثلا اگه شبه ناک بود احتمال مثلا نجاست داشتهش، به خاطر احتمالش این کار بکنه، ولی تا وقتی یقین نکرده شرعن هم برایش چیزی واجب نیستش و وجوبش خلاصه مال وقتیست که یقین داشته باشه که معنی داره. وقتی یقین داره معنی داره کل آب خالی بکنه، وقتی که یقین نداره میتونه فقط احتیاطاً یه مقدار از سر آب خالی کنه و بقیه شکار کنه وضو بگیره.
چیه احتیاط مستحبه؟
چیه ظاهرش اینجوریه دیگه، چون عربیش هم کنه سعال تو ان رجل یمست و تسته او رکبته ثم یدخل یده فی الاناء قبل ان یفرق علی کفه قال یهریق من الماء ثلاث حفنات و ان لم یفعل فلا بأس. داشت احتیاط مستحبه دیگه.
این تعبدیه یا از همون باب افشون
هست مثلا؟ لاغر عقل من که الان بحثای ارتکازات زمان ما خیلی تشخیص نداره که همچه کاری خوب باشه.
این تشت و
بیشتر بود تعبد میدن داره.
این تشت و رکبش چی میخواد بگیره که مثلا چه تشتی بودی که اگه دست بزنه این تشت مثلا فرض کنید
دیگه؟ ببینید آخه بگم سوالش سر اینه، مثلا اون قبلی ما به آبگیری میرسه، آبگیر باید ظرف داشته باشیم که ازش بردیم دستانو بشوریم، ولی دستانو بگم توش تشت رو اکبر میشه برداری خالی کنیم رو دستت بشوری، بعد ما این دستو خالی کنیم دستت بشوری. این آقا نکرد نگذارو دست یه راست کرد تو تشت،
یعنی دستی که نجس بوده رو کرد.
خب حالا حضرت میفهمن که آب و سه تا کف برداره بریزه، بعد اگر هم انجام بده اشکال نداره. بعد فرمودن و امکانت اصابت و جنابتان فهد خلا یده فرما، اگر که دست تو آب کرد، ان لم یکن اصابه یده شیء من المنی فلا بأس و امکان اصابه شیء من المنی فلیحرق الماء کله. اولیش مال وقتی است که مثلا شبهه نجاستی وجود داره، مثلا فرض کنیم مثلا علم به نجاستی در کار چیه نیسته، چون شبهه نجاست داره دستش آب نگیره، مثلا سه تا کف از روش برداره بریزه کنار.
این عدد سه موضوعیت داره،
نه خودی میگه وقتی عقل آش نمیرسه الان هم بر تعبدی باید بکنه دیگه. تعبدی معنی همونه که حکمتش مجبوره.
روایه مثلا مشابه همون روایتی که میگفت بس شد ما کنید، مثلا مثلا یه حضرتی داره این برطرف میکنه، من با ستا سنس کنم
ظاهرش اینجوری دیگه، چون نبرسن مثلا تشتش بزرگه کوچیکه رکفش مثلا چه قریبیه،
ممکن بعدش مثلا کلی رو کنید که کلن هم احتمال نرسه از یه منبع آب ندیم یه خود ازش کم کنید.
اون که قبول برای خود عدد سم خصوصیتش اینه مثلا ستا دیگه، ولی مثلا یکم کم کن دیگه.
خب مثلا روایت باب نسل داره که عددش متعدد بود، همه فهمیدن که روایت و عدد ثابت نبودن به طور
کامل. نه اون یک عدد احتمال داره این درسته، ولی بالاخره
حمله ارشاد می‌کردن تو اون
قبول، ولی حمله ارشاد می‌کردن نه به معنی که ارشاد معنیش نبودش که یعنی هیچ خصوصیتی در عدد نیست، اینا که لغویت واسه میاد که آخر امام یه عددی آوردن، عدد جهتی درش بوده، درست داره بوده، عدد تعبد خاص نداره، یه در کمتر بیشترش هم حکم شرعی باقیه. ولی کسی بخواد اون طهارت واقعی برسه، واقعا اصلا ما یه چای داشته باشیم میگیم چون عدد فعلا 45 تا 45 تا میکشیم چون ما فرمان درست داره. یعنی بخواه اون بلا که لغت میشه که گفتن نداره تو حدا بزن میگم مثلا برای اینا کم بکش، برای اونا بیشتر، اونا بیشتر، ولی عدد دادن قشن شما رو بندی کردن. باز روایت بعدی هم همینه، باز از مونش یعنی چیز جدیدی نداره. تا روایت دوازدهم کن تو مروی عبدالله علیه السلام میگه خبرت حضرت بودم در باقی که مال حضرت بود، موقع نماز شد یه دلو آب کشیدن برای وضو، خرج علیه قطعت و عذرت و یابسه، این آب اومد بالا تو دلو تیکه عذره یابس هم بود، فعک و حضرت اکف رأسه سرش خالی کردن، این عذره ریخ بیرون و توضع بالباقی با باقیش وضو گرفتن. یه نوع علمان شیخ هم کردن بر عذره مثلا گاو و گوسفند و اینا مثلا نجس نبود. مثلا
نسبت به مطلبی که برای حضرت حضور مجرد دارن نسبت به تعالیت توی مسجد الحرام و روایتی که داریم مثلا امیر بود برای تعالیت میخواستن در بیابون مثلا آب میپاشیدن، یعنی نگاه داشتن که خیلی سخت نباید فور، یعنی میشه هم چیزی به دست آورد که خیلی فرمولی تو تعالیت نجاست نباید رفت بیرون و تأثیر گذار هست تو برداشت روایت ما.
فکر نکنم اونم نگاهشون این نیست لارم، ببینید تعالیم نجاست خیلی مثلا مهمیه، ولی میگم مثل بقیه چیزا تو چارچوب تضاهمه. یعنی مثلا شما اگه شبهه نجاست هم بشه لباستون، خب این آب بکشید، ولی اگه شبهش خیلی شبهه ضعیفی باشه، ولی اگه بخواد این شبهه مانع مثلا غفلت از توجه به خدا بشه مثلا در حج، درسته اهمیتش اینقدر نیست. یا یعنی بخواد منجر مثلا به این بشه که شما در موقع جنگ مثلا به اذیت بیفتید، درسته اینقدر نیست بی خیال بشه. ولی آدم تو خونه‌اش نشسته 5% احتمال داره که بچه دست نجس شده به مثلا پیرن من، خب مثلا خونه هستش خودم لباسو عوض کنم، با لباس تاهر نماز میخونم دیگه، اون لباسم میره زیرش آب پاک میشه دیگه. اینجوریه که مثلا به احتمالات ضعیفش اعتنا نکن. دوست اونا هم دیگه نفرمودن
چی حساسیت
خونه تضاهم دیگه، ولی
اینکه دیگه احتمال این هستش که طرف تبدیل به آدم وسواسی بشه،
مثلا احتمال به وسواس دچار بشه میشه که عناوین مثلا مزاحمه بی خیال شه مثلا، ولی مثلا اونا فقط تو اتاقی که میخواید ذکر بگید دیدین که مثلا دیوارش هم مثلا پاک باشه، درسته سقفش هم پاک باشه مثلا فرق کنه، درسته یعنی خب معلومه پس این اثر تکوینی داره دیگه. خب اگه اثر تکوینی لباس من اگه نجس بشه در نماز هم اثرش داره، تکوینی داره، ولی بعد مثلا اینکه تطهیرش چه هزینه‌ای داره داخل لحظه چه عنوان شرعی میشه، مثلا میگن تو سفر حج هست و اینجا بخوای اینجوری به خاطر پاک نجس به هم بریزی، از اون غرض اصلیش میشه دور میشه.
تاورد نجاسه همجوری به کلی نداره که خیلی نباید بهش حساسیت داشت، باید تو تضاهم تضاهم
خواهیم بگم یعنی خیلی حساسیت نشه در قوم همینو بگن، یعنی خواهیم وزنش در تضاهم خیلی سنگین نیست. همین دوست داره باز روایت بعدی داره که پرسیدم در مورد مرغ یا کبوتری که پاشو میذاره رو عذره بعد میره تو آب، ازش میشه برای نماز وضو بگیریم؟ حضرت میفرمایند که نه نمیشه مگر اینکه آب به مقدار کر باشه. روایت بعدی داره که امام سجاد صلوات الله علیه همون شبی که قرار بود شهید بشن به رحمت خدا برن، امام باقر فرمودن که واسه من یه مقدار آب بیار برای شستشو، امقنی وضو هن، حالا یا شستشو برای وضو گرفتن یا برای دست روی شستن. امام باقر میگن من یک بلنشتم یک آبی آوردم، حضرت فرمودن که نه اینو این به درد نمیخوره، این توش یک شیء میتی هست، فعن نفیه شاین میتا قال فخرج تو فجعه تو به مصباح فعضا فیه فعرتون میتتون فجعه تو به وضوان غیره. این اولین روایت است که در مورد میته صحبت داره تو. خب ما از این روایت که راستش نمیتونیم چیزی خیلی استفاده کنیم، چون اولا سند نداره، مال کشف القمه است، کشف القمه هم روایتش مرسله است و پر است از چیزهایی که منابع معتبر نیامده. دوم که خب فعل حضرت دلالت بر وجوب و این حرفا نمی کنم، یعنی ممکن حالا مثلا اشکال شعری هم نداشته باشه، ولی که
یه حساسیتی بوده لحظات آخر،
نه کلا مثلا ممکن حالا لحظات آخر بود هر وقت آب تمیز هستش با این آب وضو نگیرن،
ولی مثلا هم از کجا آورده بودن، مثلا از آب چاه بوده یا از آب یه حوض کوچیکی بوده، یعنی خیلی اجمال داره دیگه.
خیلی جمله به قوله. بعد مثلا خیلی روزی مشخص نیست که تو همین سطلی که حضرت آورده بودن توش موش بوده یا نه، تو اون حبی که حبی کردش چی بود؟ حب بود، حب بود، حب بود،
حسن
لسل فا بود. از ظرفی که حضرت شفتن آوازن تو ظرفه، چون این تعبیر حدیث منم یه در فکر کردم نتونستم در بیارم تو حدیث داره که قال لمحمدن یا بنیه ابغنی و زوان دوسته تقالی نسخه چیز یعنی اطلب لی و زوان. قال فقمت و فجعته به ما ان فقال لا طبق هازا. لا طبق هازا یعنی چی؟ یعنی هازا یعنی از اون اشاره کنیم اون منبع آب، یعنی از اونجا مثلا آب نیار یا نه، یا این آبی که خصوص که آوردی و مثلا نیار فا این نفیه شیعه ان معیتا
لا طبقه با اون عبقه هم معنا
بله عبقه نی وزو هن یعنی اطلب لی وزو هن
باقی
اینه باقی اینه بله
میشونی فرش تو یعنی میتونی که من رفتم یه چراغ آوردم زارم تو همین چیز بوده میموشونی
آره. خب این ظاهرش نگه دوتن ولی تعبیر لا طبقه هازا خیلی باید نمیخوره، چون اون چیزی که آدم طلب میکنه اونیست که اونجا هست، اونی که آورد اونجا که طلب کردیم لا طبقه باید بگن لا اورید هازا.
لا طبقه یعنی لا تطلب هازا مثلا اون
آخه دیگه طلب تموم شده آوردنش دیگه، چون بقی یعنی چی؟ این طلب کردن تلاش کردن برای آوردن، یعنی مثلا یه آبی بیار آوردن بعد کاری نمیشه که اینو نیار دیگه آوردنش دیگه اینو نمیخوام درسته؟ اینکه بگن آن را نیاور یعنی بگن از اونجا آب نیار اون فیه فیشهین مایتا این از این طرف این ظهور در اون داره، ولی اون طرفش که من فخرشت و فجعت و بین مصباح که میگن چراغ آوردم بیشتر به این کاره نگاه تو خودم این سطل موش بوده، ولی علایانه دلالت نداره بسش معطل نشیم چون سند نداره جهاز که اجمال داره ولی روایت نمال مایت هست. باز این روایت دیگه داره که ساعتی و انجرت ما ان فیه الف و رتلن یک ظرف آقای بزرگی صد رتل الف و رتلن صد رتل درش جا می شده و قفیه اوقیت و بهولن به قدر یک اوقیه ادرار درش ریخته می شه ازش بخوریم بنوشیم وضو بگیریم. قال الله یسلو
از دو تا کتاب دیگه
اون هم سند داره ولی من دقت نکردم الحمدلله هر دوش مرسل هستی من دقت نکردم حق باشه ما سو بخشی ولی هر دوش مرسل هستی نه اشکاش من کاملا درسته فقط الان ترجمه که خب چطور ایشون سند کشف قرآن کردن اول سند اونها گشتن بعدش هر دوش سندش ان رجلان داره دوست ان ابی عبدالله سند معتبر نیستش دیگه ولی اونجا چی داشته که معلومه شیخ خور رفتن اول کشف القمر گذاشتن متن اصلی اونا رو گذاشتن که نگاه کنه ببینیم
چون دلالت هم نداشت دیگه سند هم داشته باشه
بس دلالتش مجمله درد ما نمیخوام بیار من چه معطلی کردم اینا رو خوندیم خواستم حتما ببینیم ما تو این بحث که صحبت از آبی است که ملاقی با نجس است آب قلیل ملاقی با نجس در باب میته روایت نداشتیم حالا فعلا طبق تتبع معلومه شیخ خور روایت هاش نادر است با آب قلیل ملاقی با دم و منی و بول همون نجاست اصل کاری که خیلی نجاست است و تو روایت هم برده ترکیده و هیچ که نپرسید اگه آبی توش موش افتاده دو باش وضو بگیریم یا نگیریم. اونجا که بحث وضو گرفتن با آب موشدار بود توی بحث چاه و اینا بود بیشتر درسته و گفتن اگه تغییر داشت خب وضو نگیر بدون تغییرش گفتن آب معتصم است این حرفا فقط از یه سوال نمیان نتیجه بگیریم. حالا بریم سراغ اون بابی که بابای قبل و بعد چه میدونم رفقا فرصت کردن نگاه بکنن یا نکنن اون بیشتر ناظر به آبای کثیر بود یا آب جاری بود و آب کور بود و امثال اینها. حالا من چند روایت از لولش جدا کردم که از کنم فار متاسفانه فعلا که از دست رست خارج شد حالا دوباره برمیگردیم من اگه لپتاپ چیز شد جلسات بعد نگاه کنم ولی الان دیگه اون چند تا روایت خاصش تو ذهنم نیست موضوعش خلاصه این نه اگر رفقا روایت خاصی مد نظرشون از پیدا کردن تذکر بدن و الا که درس آقا ابواب آب مضاف باب پنجم باب نجاست المضاف ملاقات نجاسه و انکان کثیرا و کذا ما
باب پنجم
از باب ابواب مال مزاد میشه صفحه 205. اینا هم روایتش یه بار سریع مرور بکنم واردتون.
اسم باب یه بار دیدم.
باب و نجاست مضاف به ملاقات نجاسه و این کانه کثیر هم گفتیم یه پیشفرد داره. پیشفردش این است که مشهور فرمودن حکم آب قلیل درسته مساویس با حکم آب مضاف. حالا سوا اون کانه اون آب مضاف کثیر هم همچین هم قلیل درسته. آب مضافش هم که حالا و اون بحثه که دیروز شد دیگه به معنای آب مضافی که یعنی خیلی وسیع گرفتن. مثلا این بحثی که چند سال سیل اومد و خیلی دیدین حضرت فضا مورد گفتگو بود و مصاحبه این حرفا که این سیل آبش مضاف بود و توش هم مردار داشته. بعد گفتن محتمل است که کل خونه‌ای که سیل داشت همش نجس باشه مثلا فرض کن. دیگه مثلا تا اونجا مثلا بعد فقها حکم سیل کنسرات. روایت اول انظرارتن ابی جعفرین علیه السلام قال اذا وقعت الفأرت فی السم، اگر موشی افتاد در سم. سم قبلا گفتیم روغن حیوانی درسته، روغن دنبو همسال اینا. فماتت و مردش فا امکان جامدن، اگر که اون روغن جامد بود القها و مایلیها اون موشو بردار اطرافش هم بردار و کل ما بقی. و امکان ضائبا، اگر هوا گرم است و روغن مذاب هستش فلا تأکله نخور و از تسبح به باش شراغ روشن کن و از زیتون مثل ذالک روغن زیتون هم حکمش همین. خب این روایت ما باشیم و خودش که سندش که خب درسته معتبره و دلالتش هم تامه که اذا وقعت الفأرت فی السمن، موش اگه افتاد اگر مایع بود لا تأکله نخور دیگه. یعنی حرمت اکل ملاقی با میته کاملا ازش میشه به دست میاد.
اینجا بازم میشه چیز کرد از موش سرایت چیز کرد
حالا فعلا نه به قول شما نه ممکنه بگه موش اما موش یعنی اگه احتمال خصوصیت بدیم نمیشه تقریه منات کردیم
معتقی هم آوردن شد از علت شما خواستم بگم مثلا موشی بیافته و بمیره.
یعنی موشی مرده بود چطور موشی نبود؟
اگه زنده بود شاید نبود.
آه اون که حتما نه باگم اون ورشم شاید باشه. اگه موشی اول مرد بعد افتاد حکمش همینه، اگه بره اون تو بمیره حکمش اینه درسته. وقتی موشی میفته میمیره یعنی مثلا میره اون تو دست و پا میزنه تکون تکون میخوره جون میده خلاصه چیز میشه. این قرار مثلا یه موش مرده مثلا فقط شما موش یعنی دومش مثلا بدن که دفعه در بره این خانه کلش نجس شد دیگه درسته.
نه قرار
بحث دومش کنید و همه قرار یعنی وقتی بیفته اون تو خواهی اون تو جون بده مثلا یک تماس عرفیه مثلا خیلی شفاف وقتی میفته اون تو میمیره
قبلش کنید اون تو بمیره
ام نه خواستم اگه حالا نه من حضرم نیست که چی باشه. اگه حالا باید مثلا مرده بود اول آدم وقت بعد افتاد مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه موند بازم شبیه هم میدن بعد اگه یه لحظه تماس پیدا کرد ما نجاستی که ما میگیم مجرد تماسه. یعنی این موش اگر کلش گرفت این نوک دومی در این ورف روغن در آوردید کل مثلا این 10 لیتر روغن باید بزنید دور دیگه درسته. خب هم سوال هم سهیم واقعا شریعت هم همینه حکمش مقابل باید عدله در بریم دیگه. اگه این تو عدله داشتیم که کل نمیدونم مسته میتون شیعن فلیه رو ما اکلو آدم بگه همین رو دیگه حکمش دیگه. ولی گفتن اگه چی دیگه توش مش افتاد و جون داده این خب یه ناپاکی داره الان ناپاکیش رو عرفا راحت تر میفهم وقتی که نوک دومش رو بزنید
دست و پایی هم داده بالاخره
الان قاید دست و پایی داده بعد نفس عوض داده بعد جون داده نمیدونم اشون میگن شاید موشم خصوصیت داشته باشه.
اگه بخواد خصوصیت داشته باشه مرده زندهش نباید فرق
کنه. نه شاید خب موش مرده خصوصیت داره. یعنی موشی که جان میده مردنش که حتما خصوصیت داره. اون علاوه بر مردنش موش بودنش هم خصوصیت داشت. الان میگن پشه افتاد که اشکال نداره که سوسکم افتاد شما میگن در بیار روغنا رو بخور و بفروش درسته. میگم سوسمار هم افتاد هم مارمولک هم افتاد هم تو درسته. پس یعنی مردنش که حتما خصوصیت داره موش بودنش هم شما میگن شاید چی باشه خصوصیت داشته باشه. حالا قدم به قدم بریم جلو. روایت بعدی داره روایت قال عن ابی جعفر قال اتاه رجل فقال له وقعت فأرتن فی خابیتن، گفت یک موش افتاده در یه ظرف بزرگی که درش روغن حیوانی است یا روغن زیتون. فما ترا فی اکله، حتی امام باقر علیه السلام فرمودن که لا تأکله نخور. فقال له رجل، این مرد گفت موش برای من آسان‌تر استش، پست‌تر است در نزد من از اینکه خواهم قضامو ترک بکنم. امام باقر صلوات الله علیه فرمودن که انک لم تستخف بالفعرت، و موشو پست نشمردی، کوچیک نشمردی، و انما استخففت بدینک، دینت رو پست و کوچک شمردی. ان الله حرم المیت دم من کل شی. خب حالا سر روایت که حالا به اعتقاد ما لابصره درسته، ولی طبقا نرم افزار و اینا فرق قابل پذیرشه، ولی خب بعضیا به روایت عمرو بن شمر عمل نمیکنن. عمرو بن شمر یا شمر مثلا میگن که خب ضعیف است، و دیدین که نجاشی تضعیف کردن و غزاری و اینا ابن غزاری بهش اعتماد نمیکنن، ولی سندش دارن قابل پذیرش است. یه باری تو اون پس ما عرض کردم که عمرو بن شمر قرائن بر وثاقتش قابل توجه، ولی که دلالت روایت یه مقدار مشکله. ببینید حضرت وقتی خواهد تعلیم بفرمان خواهد تو موش رو کوچیک نشمردی، دین تو کوچیک شمردی، چون خدا میته رو حرام کرده. خب سوالش دیگه این بنده خدا میخواست میته بخوره، میخواست موش رو در بیاره و روغنا رو مصرف کنه دیگه، ظاهر تعبیر اینه. این تعلیل با اون معلل و همدیگه چه سازگاری نداره. از اون طرف کلام خود اون شخص هم این مقدار مبهمه که میگه الفعرت و احوانا علیه من انعت رو که تعامی، موش پیش من پستر است از اینکه خواهم قضا باشید بکنم رها بکنم. خب موش پیش من پستره یعنی چی؟ یعنی خود موش پستره خیلی اهمیت نداره، یا ملاقات با موش؟ ما ملاقات اینجوری معنی کنیم، میگم میگه ملاقات با موش اینکه موش خورده بهش پیش من خیلی مهم نیست، اهمیتش نگهداری قضا چی هست؟ یه احتمال داره که اینطوری بگیم، بگیم موشه افتاده توی ظرف و مرده و بعد متلاشی شده، حالا میخوایم مثلا از این ظرفی بخوریم که اجزای موش توش هست، درسته؟ این خب یه خیلی مشخصه. اون وقت میشه ان الله حرم المیت من کل شی، حالا میگه میت حرام است دیگه.
اون حرمه رو چرا فقط اکلی میگیریم؟ یعنی خودشو بخوره، شاید میخوان ازش استفاده ملاقات هم بکنن.
یه داره سخت دیگه،
این شاید تفسیر اصلا یه همه آیه حساب میشه. وقتی
میگه مثلا حرمه یعنی مثلا جمعی تقلب. آقای تقلب هم که نیست، این شما میخواییم بگیم باید بگیم تقلب در ملاقیش، یعنی این که عرفن نشه که آقا میترا حرام کردن یعنی ملاقی میترا هم باید چیکار کنیم؟ اجتناب بکنیم.
این احتمال تفسیرش
حرام کردن تو
اون
مثلا
کار
سر کار
باشه نشه باشه نزدیکش نشه. اون سر باشه نگفته تو قدش میذاریش کنار، یه غذا میخوریم دیگه.
خب دیگه من غذا بهش خورده
دیگه. نه خب اینکه انتفاعاتش که نیستش که بگیم این انتفاعات ملاقش نیست، انتفاعات خود میته که نیست.
تو اوف وقتی میفته توش میگم موشی شد دیگه الان بخوریم.
خب خدا موشو حرام کرده، موشی قرار نگرده. درست بالاخره تحلیل رو باید سخت بود.
اوف یه همین چی حالی داره که انگار داره موش میخوره، حالا نه اینکه خود موشی میخوره، ولی الان سوسکی میگفته توی قضا نمیگن
سوسکی
شده مثلا. چرا؟ ولی مثلا میگن کسی اگه بگه خدا سوسکو حرم کرده، میگن خب سوسکو حرم کرده، قضا که سوسکو داشته حرم نکرده، قضاشو بخور. درسته؟ نمیشه تحلیل کنم ان الله حرم مثلا خدا نه سوسکو، نتیجه که پس این قضا که توی سوسکو افتاده نباید خورده. درسته؟
قضاوتی که میفرمایید و قضاوت واقعا از به قضای موش خوردن موش افتاده توش اسمش
خب نه حکم میشه چیکار کنیم؟ اون که بهش سوسک هم بیفته ما واقعا بد اون میاد. مثلا فرض کنیم بخوایم مبالغه کنیم، مثلا یه طرف شما مثلا توش 10 تا سوسک مرده داشت، درسته؟ آدم خیلی بدش میاد، ولی شهر هم پاکه دیگه، میشه خوردش.
اگه مثلا بدش ارتباط شما مثلا جزو
چیزی
که حرام
کردین، خب ارتباط به فعل اختیاری باشه، مثلا من موش مرده رو بدارم تو قضا شما میگه آقا این کار حرام شد، خودش افتاد مرده، میگم از فعل من که چیزی انجام ندادم، که من کاری قضای بخورم داخل در ان الله حرم المیت که نمیشه، که این فرضش بیشتر به جایی میخوره که همون که اول از هم موشه بیفته اون تو دست و پا بزنه، مثلا شبهه این باشه که شاید مثلا ذرات بدن این از نمیدونم بزاق دهنش این حرفا مثلا نمیدونم تو این فضولاتش مخلوط شده اینجا، بعد ببینیم چون مخلوط با اینا هستش دیگه نباید استفاده بکنه، و الا به صرف ملاقات مثلا ان الله حرام تو کل شی استفاده میکنه
دیگه. گفتید برای اینکه ظهورش در فعل اختیاریه،
بالاخره تحریم اول اختیار تعلق میگیره، درسته؟ یعنی تحریم هم تحریم به اکل میت، تحریم به مطلق انتفاعات به میت، هر چی شما بگید شامل خوردن ملاقیش نمیشه مسلما دیگه. یعنی این روایت ما باشیم و صدر و ذیلش جمع کردن طبق مبنای مشهور خیلی ممکن نیست. اگه یه جوری تقریر بکنیم که از این میته چیزی به این روغن افزوده شده باشه وقت لغو بچون درست نمیشه. شبیه ما دید جلسه قبل میگفتیم و الا که این تعلیل با اون معلل نمیسازه.
این احتمالی که متلاشی شده باشه یکم از بعید نیست چون راوی
خیلی بعید نیست اصلا تو روغن متلاشی نمیشه که
مثلا اینکه میخواد بگه که من که آزمون نیستم به خاطر موش غذا میذارم کنار معمولا اگه متلاشی بشه افراد میذارن کنار غذا رو دیگه خیلی
تفاوت. من خارجن هم خیلی بعید از چیزم بعید میگم ولی حالا مثلا حد وسطشو بگیریم چی مثلا بحث دیروز بگیم مثلا یه موش افتاد تو ظرف روغن کوچیکی مثلا چون عادتا اینجوریه که ذرات اون منتقل میشه سرایت میکنه این دیدگاه بعد دیگه هم دارن که مثلا میگن ملاک تنجس چه سرایته. یه بار نمارد کرد مثلا یه استخر گلاب بود یه قطر خون برش افتاد شما اگه همینا رو برداری عرفان جدی سرایت نمی کنه برخلاف مشهور که میگن نه کل استخر میشه نجس میگن ملاکش سرایت. اگه عرفان بیفته تو دست آدن بمیره سرایت میکنه اما صرفا تماس بگیره سرایت حاصل نمیشه دیگه. این ان الله احمان مایده بیشتری همچین بوی خلاصه میخواد بده. اگه سرایتی بود میشه مصداق خلاصه شرب مایده یا اکل مایده لذا شرعاً میشه حرام و الا که با تحلیل نمیسازه. باز روایت بعدی داره که ان علی علیه السلام و علیه سؤال عن قدر توب خط و اضافه القدر فعره یه دیگه
سوال چیشه پاسخ هست؟ ما از سطری روایت قرینه برای زیدش بگیم یعنی تعلیل رو بر اساس صد معنا کنیم. ما از بیشتر گرفتیم معنای زید رو بعد میخوایم صد رو بگیم پس پاش سازگار نیست. یعنی بگیم حضرت دقیقا میخوان منظور از آیه رو توضیح
کنیم. امکان نداریشید نجید با آیه چیز هم بکنیم که اصلا قابل تطبیق نیستش کنیم. مسلمان آیه یا هر تعبیر دیگه میگه میته حرام است. حرمت به ذات تعلق نمیگیره. باید یه فعلی در تقریر بگیریم.
میخواستم ایشون میهدن میخوان معنی خود آیه رو بفهمم. اون اضافه‌ای که بر آیه علاوه کنن بیان کنن.
خب حتی همون هم باشه بعدش به این راوی مخاطب تفیه کنن دیگه. شما به مخاطبتون میگه خدا میته رو حرام کرده. خدا میته رو مثلا حرمت رو یادتون یه بار گفتیم حرمت رو زبان اونجا عمل تکلیفی و وضعی بوده. ببین خدا میته رو ممنوع کرده.
خب شاید حضرت این که فهمدن چون احساس کردن اون شخص نسبت به اصل مسائل دینی بی موالات از اون حرفش هم اینجوری برداشت میشه دیگه که فعل احوان مثلا از این که هم بخوان حضرت هم آیه ای که داره قاعده عام و کلی رو تو قرآن هست اون آیه رو آوردن و اینه که بخوان بخوان خود آیه داره اینو میگه
خود
ربط صد و زیر وقت با هم مشخص میشه
نمیشه که برای شما آیه اگه این آیه احتمال داره دلالت بکنه بر حرمت انتفاع از ملاقی
خود آیه نه
همون
با اضافه حضرت
چطور؟ خب یه اضافه بگم تو روایت دیگه ما این فیلم با این جمله حضرت
این اضافه حتما باید بیاد تو عبارت
اگه نیاد تو
در پاسخ به اون سوالی که ناظر به ملاقات داره میگم ما اینو برداشت میکنم
اونها دیگه اتفاقا
قرینه است تو روایت
اتفاقا دقیقا برعکس گم چون راوی باشه میگه خب اونچه ربطی داشتش که شما گفتین
خب همین که اینجوری نگفتم یعنی اینکه این رو رفتش رو
پذیرفتن خب پس رفت و پذیرفتن علاقات صغرا چه چیز دیگه بوده کبرا رو نمیشه اساس داد چون کبرا دلالتش مشخصه در لغوی شما کبرا
رو عام الان گرفتین اگه کبرا رو با قید ارتکازی اضافه
حضرت
در نظر بگیرید
نه این که ارتکازی نیست که شما این قید ارتکازی این قیدی که شما از این سیاق به دست بیارید واقعا شما اینو بزنید جلوی این حرفی بخونه ازش هم ان الله هم الله هم چی تو بفهمه مثلا خود لفظشون تاب اینا نداره این واسه جمله دو پهلو الان مشهور میگن حرام مثلا حرام اکل یه اعتقاد میگن حرام انتفاع ما میگیم خب باشه حضرت عام فهمیدن این تابشو داره یعنی ظهور نداره مناسبت حکم روش اکله ولی ما میگیم ما تعمیم میدیم حرام انتفاع ولی تاب اینم داره که بگیم این حرام انتفاع به ملاقی
میتت هم من کلشه یعنی چیزی که یه ارتباطی با میت داشته باشه حالا یا خودش میت هستش یا
خلاقیه
منه
گفتید
وضعی هم میاد معنی
حرمه بله وضعی باشه مثلا این خدا میتر رو ممنوع کرده
خب دیگه میتر ممنوع کرده ملاقش ممنوع کرده این جواده
گرد میتر رو ممنوع میکنه یعنی که نباید طرفش بینید چیزی هم بهش
خدا خیلی طرفش نباید بینید
چیزی هم نوانش بزنید
خب نه اختیارا هم شما اگه چیزش نداریم فوقش اینه دیگه اما خودش خورد به چیزی که دلیلش اجتناب کنیم که
دیگه 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 خدا اینو ممنوع
کرده
مثلا میگن نجسش
کرده خب قبول خودش ممنوع کردی خودش نجس کرده ملاقش کجا در میاد
ما تو نجس میگیم
ملاقش
هم نجس میشه
اینا کجا در میاد ما نمیگیم ممنوع دیگه اصلا دوام سلام
بعضی جاها داریم
مثلا اون دلیل خاص داشت دیگه اون فرمایش من آقای اشتهار بود که اینجوری میگفتن ما که نجسش درستش کنیم که دوست هیچ دلیل دیگه نجس شد ملاقات هم نجس بود ملازمه عرفی نداره.
نه بهتر بود دلت میره بعد ما هم چیکار کردیم به خاطر اینکه صد و زیاد سازگار نبود ما اون ظهور صدش هم گذاشتیم که
نه من نگفتم من میگم
الان ظهور در ملاقات داره دیگه ما
از نه ببین این ظهور ملاقات نه ظهور در اینکه یه موشی افتاده اون تو یه مدتی دست و پا داده خفه شده مرده این موضوع مثلا این موضوع اینه بعد غیر از اون که فقها برش این ملاقات خیلی فرق می‌کنه با این درست این مثلا کاملا عرفی است ما میتخ افتاده اون تو مرد این به قولشون میگن موشی شد یعنی واقعا موشمالی یا خلاص این موشه یک از سرایت پیدا کردش درست اون اجزا و ذرات میده در این مایه داخل شد درست خود میتر رو نخورد دیگه یعنی چون با اون چیز چیز مخلوط شده بعدش اشتناب بکنی حالا روایت خیلی روشن‌تری داره
اون هم که شما میگید عزیزای میتش نیست که اون موقعی که زنده است دست و پا میزنه آب دهنش مثلا میریز و جوش زواتی میشه وقتی که مرد اونا دیگه میته حساب نمیشه
چه وقتی اون تو بمونه بمیره مثلا فضولات بدنش کم کم چیز میشه دیگه سرایت میکنه دیگه مثلا حتی از این روایت نمیشه مثلا در آورده که مثلا موشه مثلا افتاد همون لحظه که داره جون میده کشیدنش بیرون بازم نجسه این واقعا ما هم چه نداریم بالاخره حالا بریم چه لطفا
عادتا سرایت میکنه ویدیو از بدن است میکنه همون لحظه هم بیفته تو بیاد بیرون
تا وقتی نمورده که خب پاکه مثلا فضلش
اگه بمیره همون که لحظه که بمیره
نمیدونم حالا مثلا یه سقراوی دیگه اگه واقعا عادتا سرایت میکنه حالا شما اونم بزنید
سرایت شما میگه تفسخ دیگه
نه تفسخ یه مرتبه مثلا مثل بنان اصلا آدم که دنیا میره مثلا ادرار از بدنش خارج میشه حیوانات اینا وقتی میخوان جون بدن یه سری فضولات از بدنشون خارج میشه اینو ممکنه آقا مساق عرفی چی هست مساق عرفی سرایت مثلا تو از روایت دیگه ان شاء الله برسیم دارم میگه اگه مثلا اون مایه غالب است بر اون نجاست استفاده کن اگر که نه اون نجاست غالب است مثلا از اون چیکار کن اجتناب کن خلاص من بعد من بحثو جراش میکنم
وقت گذشت قشنگ
نه نه داره رجلون بقا از فرتون سیخ آه خب
بله
اون نگه معلوم که این مورده دیگه تو زنده باشه کسی معلوم بحث نه سر زنده اش کسی اصلا شبه نکرده که بخوام چیکار کنه
شبه
نکرده میکنم چون با سگ هی میومد همراه سگ بود سگ جو بود مثلا شبه نجاست اون لاغل اگه اونم باشه مسلما دیگه الله هران مهتا صدق نمیکنه دیگه
یعنی از اون
خلاصه از این بابم مقدار که دست ما رو میگیره حقیقتش این مقدار است که
یه
روایت دردشان آه بله روایت اصلا فرصت هم دیگی که پخته شده است بعد درش دارم موش پخته هم خلاصه پیدا کردن قالا یهراغ و مرق و فلان خورشش رو باید بریزن گوشتش رو بردارن بشورن و بخورن
این متفصل شده باشه
چی؟ نه دیگه فلان آخرها چی افتاده دیدن یه موش پخته است دیگه
سالم پخته داریم
آیا واقعا اجزاش معلوم چون کله موشه مثلا دست و پای موشه
سم روغن جامده یا مایع
سم روغن حیوانی از زمستون ها بسته است تا اصلا بازه وقتی به بنده که سرایت نمی کنه مثلا در جوامه داشت در مایه شد
زیتون بودن این برای مایه بودن
شد اینجا القادم الوقتی بودی که مایه بودی دیگه خب این هم که مثلا ما توی این باب خلاصه آب نداریم مایه مضاف داریم ولی همش معته داریم اینجا دیگه بحث
بود
اونم دلالتش برای اون خوبه کاملا دیگه یعنی معلومه که خلاصه نه همه کلا دلالتاش خوبه ولی دلالتاشون اطلاق نداره اینا همش نادر است میگه یه حیوانی افتاد یه جای دست و پا زده مرده درست یاد دیگه پخته شده مثلا دیگه تو آب جوش مثلا
نمی‌تونیم بگیم پخته شده این که اجزاش قاطی شده باشه خیلی احتمال زیاد
یعنی اگه وقتی دست و پا زدن میمیره سرایت صدق بکنه خب وقتی میپره که حتما که سرایت صدق میکنه دیگه خیلی معلومه دیگه درسته یعنی خلاصه اینا هیچ کدومش دال بر نهی از مطلق ملاقات نیستش همه نادر است به یک نحوه ملاقات خاصی که مثلا درسته و اینا
غالبا نجاست نیست همه همون از باب اکل میت حرام میشه
آه این تعلیل هم که حضرت همین ان الله حرام میت هم همین چیزو پول میده
گوشتی که با آب موشی پخته شده نیست که با شراب پخته بشه اینجوری نمیشه حساب کرد
خب دیگه ببینید اون
با قواعد
خب هم قواعد رو چیکار کنیم اگه بگیم اونها بحث نجاست یه بحثه اگه بگیم بحث حرمت عقلی بس دیگه است این بحث حرمت عقلی باشه که خب حرمت عقل هم گوشت رو گوشت میخورن موشه رو آبش هم که خالی میکنن گوشتر هم که میشونن اگه بحث نجاست باشه میشه این فتوا که اون فقها میدن که میگن اگر که مایع نجس نفوذ کرد در چیزی دیگه قابل تطهیر نیست. دو به فتوای مشهور این روایت خیلی جور در نمیاد. این میته افتاده اون تو آب دیگ پرش نجس شده، گوشت اون تو پخته علال قاده در داخل گوشت جراحت کرده، شستن سطحش دیگه کفایت چیه نمیاد. خلاصه
نسبت به خود میته هم باشه داخل نفوذ نمی کنه، داخل خود گوشت میشه در بیاد با آب و شستن،
دیگه عرفن میگن این جامده دیگه، چون میگن عرفن جامده میگن.
چه فرقی بین این دوتا میکنه که اونو بگیم اگر نجاست باشه میشه گفتش که دیگه نمیشه تطهیر کرد، ولی اگر نجاست فقط میتر باشه خالی تطهیر.
نه وقت بحث نجاست باشه میگن داخل گوش نجس شده تطهیرم نمیشه. آره ولی عرفن مثلا میگن داریم مائته میخوری یا نه عرفن نمیگن. اگه عرفن نمیگن مائته میخوری دیگه حالا بقیه عباشون رفقاشون نگاه کنن برن روایتی پیدا میکنن که واسه گفته شد ملاقی مائته بدون تغییر بعد اجتماع کرد یا نه ان شاء الله. الله مثلا الان کجا رو چند تا باب داره توی چیز کتاب العظمت و الاشربه مثل اونا رو نگاه کنه شده رفته پراکنده است. من اتدای در رو بردم رفقام جای دیگه از عباب دیشتی پیدا کردن که لطفا